24 در بهار 2015 مالیا اعلام کرد که برای مجلس رقص رسمی دبیرستان از طرف پسری که به گونه ای دوستش داشت دعوت شده بود. آن زمان مالیا 16 ساله بود و سال سوم دبیرستان را در سیدول تمام می کرد. برای ما او هنوز بچه من بود، قد بلند و مشتاق، همون گونه که همیشه بود، گرچه هر روز به نظر می رسید کمی بزرگتر می شود. حالا تقریبا همقد من بود و به رفتن به کالج فکر می کرد. او دانش آموز خوبی بود، جدی و خوددار، مجموعی از خصوصیات شبیه پدرش. او جذب فیلم و فیلمسازی شده بود و تابستانی قبل وقتی استیون اسپیلبرگ برای مهمانی شام به کاخ سفید آمده بود، او را پیدا کرد و سوالهای بسیاری پرسید که در پی آن اسپیلبرگ هم به او پیشنهاد کرد تا در سریال تلویزیونی که تهیه می کرد کارآموزی کند. دخترمان راه خود را پیدا می کرد. به طوری طبیعی به دلایل امنیتی مالیا و ساشا اجازه نداشتند سوار ماشین شخص دیگری شوند. آن زمان مالیا گواهی نامه موقت داشت و می توانست در شهر رانندگی کند. البته با ماموران که در اتومبیل‌های خود او را دنبال می کردند. اما هنوز از زمان آمدن به واشنگتن در سن 10 سالگی هرگز سوار اتوبوس یا مترو یا اتومبیل کسی که برای سرویس مخفی کار نمی کرد نشده بود. برای شب رقص دبیرستان البته استثناء قائل شدیم. در غروب تعیین شده طرف ملاقات او با اتومبیل خودش رسید. از امنیت دروازه جنوب غرب کاخ سفید گذشت. از مسیر به بالا و دور چمن جنوبی، جایی که معمولاً سران کشورها و افراد مهم وارد می‌شدند، راند و سپس مردانه و شجاعانه با کت و شلوار مشکی وارد اتاق DIP شد. وقتی با آسانسور پایین رفتیم، مالیا به من و باراک گفت: فقط آروم باشین لطفاً. باشه؟ دست پاچگیش آتش زیر خاکستر بود. من پا برهنه بودم و باراک صندل به پا داشت. مالیا دامن بلند مشکی و تاپ بسیار شیک بدون آستین بر تن داشت. او زیبا و حدوداً 23 ساله به نظر می رسید. طبق محاسبه من، ما موفق شده بودیم خون سرد باشیم. البته مالیا هنوز با به یاد آوردن آن به عنوان عذاب روحی می خندد. من و باراک با آن مرد جوان دست دادیم و چند عکس گرفتیم و قبل از راهی کردن آنان دخترمان را در آغوش گرفتیم. البته ما با برنامه ریزی و اطلاع از اینکه ماموران امنیت مالیا تمام مسیر تا رستورانی که آنها قرار بود قبل از رفتن به رقص در آن شام بخورند در صندلی‌های عقب اتومبیل بسیار بزرگ پسر می‌نشینند و تمام شب پنهانی آماده باش می‌مانند، آرامشی ناعادلانه داشتیم. از دید یک پدر و مادر روش بدی برای بزرگ کردن نوجوانان نبود. آگاهی از اینکه یک سری بزرگسال مراقب و هوشیار با مأموریت رهاندن آنها از هر گونه شرایط اضطرار تمام وقت دنبالشان می‌کنند. البته از نقطه نظر نوجوانان این کار آشکارا اعمال نفوذی کامل و مطلق بود. مثل بسیاری جنبه‌های زندگی در کاخ سفید اجازه داشتیم آنچه را برای خانواده‌مان مهم بود رده‌بندی کنیم. کجا و چگونه مرزها را تعیین کنیم؟ چگونه بین الزامات ریاست جمهوری در مقابل نیازهای بچه هایمان که یاد می گرفتند به روش خود بالغ شوند تعادل برقرار کنیم؟ وقتی به دبیرستان می رفتند برای دخترها ساعت خاموشی و بازگشت به خانه تعیین کردیم. ابتدا 11 و عاقبت 12 شب. و با جدیت بیشتری بر آن تاکید کردیم که طبق گفته مالیا و ساشا بسیار از والدین دوستانشان در این مورد آنقدر سختگیر نبودند. اگر نگران ایمنی خودشان یا محلی که در آن قرار داشتند بودم، همیشه می توانستم با ماموران به آنجا بروم، اما سعی می کردم چون این کاری نکنم. برایم اهمیت داشت که بچه ها به تیم حفاظتیشان اعتماد داشته باشند. با این همه کاری را می کردم که فکر می کنم بسیاری از والدین می کنند و به شبکه‌ای از سایر والدین برای کسب اطلاعات اتکا می کردم. همه ما اطلاعاتمان را درباره اینکه بچه‌ها قصد داشتند کجا بروند و اینکه آیا بزرگسال مسئولی با آنها هست یا نه با هم رد و بدل می کردیم. البته دختران ما به واسطه اینکه می‌دانستند پدرشان چه کسی است و آگاهی از اینکه هر اشتباه بزرگشان می‌توانست به صدر اخبار راه یابد، مسئولیت بیشتری احساس می‌کردند. من و باراک درک می‌کردیم که این وضعیت چقدر ناعادلانه بود. هر دوی ما وقتی جوان بودیم مرزها را عقب رانده، کارهای احمقانه کرده بودیم و خوششانس بودیم که همه اینها را بدون قضاوت یک ملت انجام داده بودیم. مالیا 8 ساله بود که باراک گوشه تختش در شیکاگو نشست و ازش پرسید آیا از نظر او درست است که پدرش کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ حالا به این فکر میکنم که آن زمان مالیا چقدر کم میدانست. همه ما چقدر کم میدانستیم. اینکه در کاخ سفید بچه باشی یک چیز است و اینکه تلاش کنی به عنوان آدمی بالغ آنجا را ترک کنی چیزی دیگر. مالیا چگونه میتوانست حدس بزند که روزی با همراهی مردان مسلح به مجلس رقص دبیرستان خواهد رفت، یا اینکه افرادی از یواشکی سیگار کشیدنش عکس میگیرند و آن را به وبسایت‌های زرد میفروشند؟ فرزندان ما طی دورانی که زمانه ای منحصر به فرد اطلاق میشد بالغ شدند. شرکت اپل در جوان 2007 حدود 4 ماه پس از اعلام کاندیداتوری باراک برای ریاست جمهوری فروش آیفون را شروع کرد. در کمتر از 3 ماه 1 میلیون آیفون فروخته شد. قبل از اتمام دور دوم ریاست جمهوری او 1 میلیارد آیفون فروخته شده بود. ریاست جمهوری باراک اولین ریاست جمهوری دوران جدید بود. عصری دچار اختلال و از بین رفتن همه هنجارهای مرتبط با فضای خصوصی، عکس‌های سلفی، هک اطلاعات، اسنپ‌چت‌ها و خانواده کارداشیان. دخترانمان عمیق‌تر از ما در آن عصر زندگی می‌کردند. بخشی به این دلیل که رسانه‌های اجتماعی بر زندگی نوجوانان سیطره داشت و بخشی چون روال عادی آنان آنها را در ارتباط نزدیک‌تری با عموم قرار می‌داد تا روال عادی زندگی ما. وقتی ساشا و مالیا پس از مدرسه یا در تعطیلات آخر هفته با دوستانشان جایی می رفتند، متوجه غریبه هایی می شدند که موبایل هایشان را به سمت آنها می گرفتند. یا با زنان و مردان بالغی که می خواستند، حتی گاهی اصرار می کردند، با آنها عکس بگیرند، وارد بحث می شدند. مالیا گاهی وقتی درخواست کسی را رد می کرد می گفت شما می دونین که من یه بچه‌ام، درسته؟ من و باراک آنچه در توان داشتیم برای حفظ فرزندانمان از زیادی در معرض دید قرار گرفتنشان انجام می دادیم و همه درخواست‌های رسانه‌ای برای صحبت یا عکاسی از آنها را رد می کردیم و تلاش می کردیم زندگی روزانه آنها از نظر پنهان بماند. اسکورت‌های سرویس مخفی آنان با تلاش برای کمتر توی چشم بودن هنگام دنبال کردن دخترها از ما حمایت می کردن. آنها به جای کت شلوار، شلوارک‌های تا زانو و تیشرت می پوشیدن و گوشی‌های بزرگ روی گوش‌ها و میکروفون‌های مچی را با هدفون‌های تلدار عوض می‌کردند تا بهتر با محافل نوجوانان که حالا زیاد به آنها رفت و آمد می‌کردند هماهنگ باشند. ما با قدرت با انتشار عمومی هر عکسی از فرزندانمان که ربطی به رویدادهای رسمی نداشت مخالفت می‌کردیم و دفتر مطبوعاتی کاخ سفید این را برای رسانه‌ها روشن کرده بود. ملیسا و سایر افراد تیم هر زمان عکسی از یکی از دخترها در سایت‌های زرد منتشر می‌شد، از طرف من وارد عمل می‌شدند. با تماس‌های تلفنی شدید و لحن از آنها درخواست می‌کردند عکس را از روی سایت بردارند. حفاظت از خلوت دخترها به معنای پیدا کردن راه‌های دیگری برای فرونشاندن کنجکاوی عامه درباره خانواده ما بود. اوایل دور دوم ریاست جمهوری باراک طول سگ جدیدی به خانواده‌مان افسوده بودیم. سانی، سگی ولگرد و مستقل که با توجه به خانه جدید بسیار بزرگی که حالا داشت، گویی دلیلی برای تربیت خانگی نمی‌دید. سگ‌ها راحتی خاصی به همه چیز بخشیدند. آنها گواهی زنده و متحرک بر این بودند که کاخ سفید یک خانه بود. با اطلاع از اینکه مالیا و ساشا اساساً منطقه ممنوعه ما بودند، تیم ارتباط کاخ سفید درخواست کرد که سگ‌ها در مراسم رسمی حضور داشته باشند. شبها در کلاسور گزارش‌هایم یادداشت‌هایی می‌دیدم که ازم درخواست می‌کردند با حضور بو و سانی موافقت کنم و اجازه دهم سگ‌ها با اعضای رسانه و بچه‌هایی که برای تور گردشگری می‌آمدند اختلاط کنند. وقتی خبرنگاران می‌آمدند تا درباره اهمیت صادرات و واردات آمریکا اطلاعاتی کسب کنند یا حرف‌های باراک را در حمایت از میریک گارلند انتخاب او برای دادگاه عالی بشنوند، سگ‌ها اعزام می‌شدند. بو در ویدیوی تبلیغاتی برای برنامه غلتاندن تخم مرغ ایستر ستاره نمایش شد. او و سانی با من برای عکس‌هایی در یک کمپین آنلاین جهت تشویق مردم برای ثبت نام در پوشش بیمه سلامت ژست گرفتند. آنها سفیران بی‌نظیری بودند، مقاوم در برابر انتقادات و بی‌خبر از شهرت خود. مثل همه بچه‌ها، ساشا و مالیا خیلی سریع بزرگ شدند. از سال اول ریاست جمهوری باراک، آنها هر پاییز همراه او جلوی خبرنگاران ظاهر می شدند تا با پدرشان مسخره ترین سنت کاخ سفید را اجرا کنند. آزاد کردن یک بوقلمون زنده درست قبل از تعطیلات شکرگزاری. برای 5 سال اول، وقتی پدرشان شوخی های تکراری و بیمزه می کرد، لبخند می زدند و هر هر می خندیدند. اما در سال ششم، یعنی در 13 سالگی و 16 سالگی، زیادی بزرگ بودند که حتی وانمود کنند این کار بامزه بود. طی ساعاتی پس از مراسم، عکسایی از هر دوی آنها که آزرده به نظر می رسیدند در سرتاسر اینترنت پخش شد. ساشا با صورتی کاملا بی احساس و مالیا دست به سینه، در حالی که کنار رئیس جمهور، میز خطابه اش و بوغلمون از همه جا بی خبر ایستاده بودند. تیتر روزنامه USA Today کاملا منصفانه آن شرایط را خلاصه کرده بود. مالیا و ساشا اوباما از مراسم عفو بوغلمون پدرشان کاملا خسته شدند. حضور آنها در مراسم عفو بوغلمون همچنین در تقریبا تمام رویدادهای کاخ سفید کاملا اختیاری شد. اینها نوجوانانی شاد و سازگار با زندگی بودند، سرشار از فعالیت‌ها و جذابیت اجتماعی که هیچ ربطی به زندگی والدینشان نداشت. به عنوان یک مادر یا پدر، در هر صورت شما فقط نوعی مسئول هستید. بچه های ما برنامه های خودشان را داشتند که باعث می شد کمتر تحت تأثیر حتی بخش های خوشایندتر برنامه های ما قرار گیرند. نمی خواهی امشب بیای پایین و اجرای پل مک‌کارتنی را گوش بدی؟ ماما، لطفا نه. اغلب صدای انفجار موسیقی از اتاق مالیا به گوش می رسید. ساشا و دوستانش عاشق شوهای آشپزی شده بودند و گاهی آشپزخانه اقامتگاه را برای تزیین شیرینی‌ها یا درست کردن غذاهای مفصل مصادره می‌کردند. هر دو دختران ما از گمنامی نسبی هنگام رفتن به اردوهای مدرسه یا پیوستن به خانواده دوستان برای تعطیلات لذت می‌بردند. همیشه دو مأمور با آنها می‌رفتند. ساشا هیچ چیزی را بیشتر از انتخاب ساندویچ‌های خودش در فرودگاه بین‌المللی دالس قبل از سوار شدن به پروازی کاملاً تجاری دوست نداشت، به دلیل واقعیت ساده اینکه بسیار متفاوت از پرواز مزخرف ریاست جمهوری بود که در پایگاه هوایی اندروز انجام می‌شد و هنجار خانواده ما شده بود. سفر با ما مزایای خودش را داشت. قبل از پایان ریاست جمهوری باراک، دخترانمان از مسابقه بیسبال در هاوانا لذت می بردند. روی دیوار بزرگ چین راه رفتند و در شبی رویایی و مهالود از مجسمه عیسای نجات دهنده در ریو دیدن کردند. اما می توانست عذاب آور هم باشد. به ویژه وقتی تلاش می کردیم به چیزی نامربوط به ریاست جمهوری رسیدگی کنیم. مثلا قبلا در سال سوم مالیا، هر دوی ما یک روز را صرف دیدن کالج‌های نیویورک کردیم. به دانشگاه نیویورک و کولومبیا سر زدیم. تا ساعتی خوب بود. از میان پردیس دانشگاه نیویورک چابک و سرزنده راه رفتیم که البته به این واقعیت مربوط می شد که هنوز زود بود و بسیاری از دانشجویان هنوز روزشان را شروع نکرده بودند. کلاس ها را وارسی کردیم. به درون اتاق خوابگاهی سرک کشیدیم و قبل از رفتن به بالای شهر برای خوردن ناهار و رفتن به تور بعدی با رئیس دانشگاه حرف زدیم. مشکل این است که نمی شود کاروان موتوری بانوی اول را پنهان کرد، به ویژه در منهتن و در وسط هفته. وقتی غذا خوردنمان تمام شد، حدود 100 نفر از مردم در پیاده روی بیرون رستوران جمع شده بودند. آشوب بیشتر به همراه می آورد. به محض بیرون آمدن با 10 تلفن همراهی مواجه شدیم که به سمت ما بالا رفت و همزمان در تشویق هماهنگ مردم غرق شدیم. این توجه خوب بود. به کولومبیا بیا، مالیا. مردم فریاد می زدند، اما به طور خاصی برای دختری که تلاش می کرد بی صدا آینده خودش را تصور کند مفید نبود. بیدرنگ می دانستم باید چه کنم و آن کار این بود که بنشینم و بگذارم مالیا بدون من به دیدن پردیس بعدی برود و کریستیان جونز دستیار شخصیم را همراه او فرستادم. این گونه احتمال شناخته شدن مالیا کمتر می شد. می توانست سریع‌تر و با ماموران بسیار کمتری جابجا شود. بدون من، شاید او می توانست، شاید مثل هر نوجوان دیگری به نظر برسد که در محوطه دانشگاه راه می رفت. حداقل فرصتی برای این کار را به او بدهکار بودم. کریستیان در اواخر 20 و چند سالگی و اهل کالیفرنیا برای دخترانم مثل خواهر بزرگتر بود. او به عنوان کارآموزی جوان به دفتر من آمده بود و همراه با کریستیان جارویس که تا همین اواخر سرپرست سفر من بود و در زندگی خانوادگی ما بسیار سودمند بود، برخی از این شکاف‌های عجیب ایجاد شده به دلیل حجم برنامه‌هایمان و ذات بازدارنده شهرتمان را به خوبی پر کرده بود. اغلب وقتی آنها را طبق عادت کریستیان ها صدا می کردیم، به نیابت از ما وارد عمل می شدند. وقتی من و باراک نمی توانستیم، به عنوان رابطه بین خانواده ما و مدرسه سیدویل خدمت می کردند. جلسات را تنظیم و با معلمان، مربیان و سایر والدین ارتباط برقرار می کردند. با دخترها آنها حمایتگر، با محبت و از چشم بچه هایم بسیار بروزتر از من بودند. مالیا و ساشا به طور ضمنی به آنها اعتماد داشتند و برای هر چیزی از لباسهایشان و رسانه‌های اجتماعی تا همجواری فزاینده با پسرها با آنها مشورت می‌کردند. وقتی آن بعد از ظهر مالیا در دانشگاه کلمبیا می‌گشت، مرا به مقر امنی تعیین شده به وسیله سرویس مخفی بردند. چیزی که معلوم شد زیرزمین ساختمانی آموزشی در پردیس دانشگاه بود که در آنجا تنها و دور از دید دیگران نشستم تا زمان رفتن فرا رسد. آرزو می کردم که کاش لااقل کتابی برای خواندن برده بودم. می پذیرفتم که آنجا نشستن کمی آزاردهنده بود. نوعی تنهایی را احساس کردم که احتمالاً کمتر به این حقیقت که در اتاقی بدون پنجره و تنهایی وقت می کشتم ربط داشت و چه دوست داشتم یا نه به این فکر ربط داشت که آینده داشت می رسید. اینکه اولین بچه ما قصد داشت بالغ شده و ما را ترک کند. هنوز در نقطه پایان نبودیم. اما من از قبل برآورد را شروع کرده بودم. داشتم سود و زیان را محاسبه می کردم. آنچه را که فدا شده بود و آنچه را که می توانست پیشرفت قلمداد شود در کشورمان یا در خانوادمان. هر کاری که می توانستیم کرده بودیم. آیا بی عیب و نقص از آن بیرون می آمدیم؟ تلاش کردم به گذشته فکر کنم و به یاد آورم چگونه زندگیم از قابل پیشبینی بودن، از کنترل دیوانوار همه چیز هستیم که برای خودم تصور کرده بودم، زندگی با حقوق ثابت، خانه‌ای که تا ابد در آن زندگی کنم، روالی برای زندگی روزانه ام جدا افتاده بود. چه زمانی انتخاب کرده بودم از آن دور شوم؟ کی گذاشته بودم آشفتگی وارد زندگیم شود؟ از آن شب تابستانی بود که بستنی قیفیم را پایین آورده و خم شدم تا برای اولین بار باراک را ببوسم. آن روزی بود که بالاخره از مدارک منظم چیده شده روی میزم و خط سیر شغلی شرکت حقوقی دل کنده بودم، چون باور داشتم که چیزی اقناع کننده تر پیدا کرده بودم. ذهنم گاهی به زیرزمین کلیسا در روزلند در انتهای جنوب شیکاگو پرواز می کرد، جایی که 25 سال پیش به آنجا رفته بودم. تا وقتی باراک با گروهی از مردم محله صحبت می کرد که تقلا می کردند یأس و بی تفاوتی را از خود دور کنند همراهش باشم. هنگام گوش دادن به گفتگوهای آن غروب چیزی آشنا شنیده بودم که به روشی نوین بر زبان می آمد. می دانستم که همزمان زندگی دوگانه داشتن امکان پذیر بود. اینکه واقعیت را بپذیری اما در جهت پیشرفت گام برداری. این کاری بود که در کودکی در خیابان یوکلید انجام داده بودم. کاری که خانواده ام و عموماً مردم در حاشیه نگه داشته شده همیشه انجام داده بودند. با ساخت واقعیت بزرگتر، حتی اگر ابتدا فقط در ذهن خودتان باشد، حتماً به جایی می رسید. یا همانطور که آن شب باراک بیان کرد، شما ممکن است در جهان آنگونه که هست زندگی کنید. اما هنوز هم می توانید جهانی را آنگونه که باید باشد خلق کنید. آن زمان فقط 2 ماه می شد که او را می شناختم. اما با نگاهی به گذشته حالا می فهمم که نقطه انحراف از مسیر زندگیم همان وقت بود. در آن لحظه بدون بیان کلمه ای من سند عمری با هم بودن من را امضا کرده بودم و همینطور عمری اینگونه زیستن را. همه این سالهای پس از آن شب برای پیشرفتی که می دیدم شاکر بودم. در سال 2015 هنوز به بیمارستان والتر رید می رفتم. اما هر بار به نظر می رسید تعداد کمتری جنگجوی زخمی برای دیدن وجود داشت. ایالات متحد نیروی کمتری در مناطق پرخطر داشت. مجروحان کمتری به مراقبت نیاز داشتند. مادران کمتری قلبشان می شکست. این برای من پیشرفت بود. پیشرفت گزارش های مرکز کنترل بیماری بود که اعلام می کرد میزان چاقی مفرط کودکان ثابت مانده. به ویژه میان کودکان 2 تا 5 ساله. پیشرفت حضور 2000 دانش آموز دبیرستانی در دیترویت بود که برای برگزاری روز ملی ثبت نام برای کالج به کمک من آمده بودند. یک تعطیلی که کمک کرده بودیم به عنوان بخشی از جنبش بالاتر به پر توسعه یابد. برای اختصاص آن روز به جوانانی که می‌خواستند کالج خود را انتخاب کنند. پیشرفت تصمیم دادگاه عالی بود برای رد چالش بر علیه بخش کلیدی قانون بیمه سلامت جدید کشور. که تقریباً تضمینی بود بر اینکه دستاوردهای ملی امضای باراک یعنی تأمین بیمه سلامت برای همه آمریکایی‌ها وقتی او دیگر رئیس جمهور نباشد قوی و پایدار باقی می‌ماند. پیشرفت اقتصاد کشور بود که هنگام ورود باراک به کاخ سفید ماهی 800 هزار شغل را از دست می‌داد و حالا تقریباً 5 سال پشت سر هم شاهد رشد مداوم مشاغل بودیم. من همه اینها را گواهی بر این می دانستم که به عنوان یک کشور قادر بودیم واقعیتی بزرگتر را پای ریزی کنیم. اما هنوز هم در جهان آنگونه که هست زندگی می کردیم. یک سال و نیم بعد از حادثه نیوتاون، کنگره حتی یک لایحه هم برای کنترل اسلحه تصویب نکرده بود. بن لادن رفته بود، اما داعش رسیده بود. آمار آدمکشی در شیکاگو بالاتر می رفت. نوجوان سیاهی به نام مایکل براون توسط پلیسی در فرگوسن میزوری کشته شد و جسدش ساعتها در وسط جاده ماند. نوجوان سیاهی به نام لکوان مکدونالد با 16 گلوله توسط پلیس شیکاگو کشته شد. از جمله 9 گلوله از پشت. پسر سیاهی به نام تمی رایس هنگام بازی با تفنگ اسباب بازی در کلیولند توسط پلیس به قتل رسید. مرد سیاهی به نام فردی گری در زندان پلیس بالتیمور به خاطر بی‌توجهی جان باخت. مرد سیاهی به نام اریک گارنر طی بازداشت در جزیره استاتن به علت خشونت بیش از حد جان باخت. همه اینها شاهدی بود بر چیزی ویرانگر و بی‌تغییر در آمریکا. وقتی باراک برای اولین بار انتخاب شد، مفسران مختلف خوشباورانه اعلام کرده بودند که کشور ما در آستانه ورودی به دوران پسانژادی بود که در آن رنگ پوست دیگر اهمیتی نداشت. این حوادث گواهی بر این بود که چقدر در اشتباه بودند. وقتی آمریکایی‌ها شدیداً دچار وسواس تهدید تروریسم بودند، بسیاری بر تبعیض نژادی و قبیله‌گرایی که ملت ما را از هم می‌گسست چشم می‌پوشیدند. اواخر ژوئن 2015 باراک و من به چارلستون کالیفرنیای جنوبی پرواز کردیم تا با جامعه عزادار دیگری همدردی کنیم. این بار به خاک سپاری کشیشی به نام کلمنتا پینکنی، یکی از 9 نفر کشته شده در تیراندازی با انگیزه نژادی که در همان ماه در یک کلیسای اسقفی متدیست آفریقایی که به کلیسای مادر امانوئل معروف بود به رگبار بسته شده بودند. قربانیان همه آفریقای آمریکایی مرد سفید 21 ساله بیکاری را که هیچ کدام او را نمی شناختند با آغوش باز در گروه انجیل خانیشان پذیرفته بودند. او مدتی کنارشان نشست. سپس وقتی گروه برای خواندن دعا سرهای خود را خم کرده بودند، او ایستاد و شروع به تیراندازی کرد. گزارش شده بود که در میانه کشتار گفته بود: مجبورم این کارو بکنم چون شما به زنای ما تجاوز میکنین، دارین بر کشور غالب میشین. پس از ستایش‌های تأثیرگذار از پدر پینکنی و تصدیق تراژدی عمیق آن لحظه، باراک با هدایت هزار در اجرای آرام و پر احساس از سرود شکوهی شگفت‌انگیز همه را غافلگیر کرد. این سرود نیایشی ساده از امید بود، فراخوانی به ایستادگی. به نظر می‌رسید همه افراد توی سالن با آن همزاد پنداری می‌کنند. حالا 6 سال می شد که باراک و من با آگاهی از اینکه خود ما هم خشم برانگیز بودیم زندگی می کردیم. در حالی که اقلیت‌های سراسر کشور به تدریج نقش‌های مهمتری را در سیاست، تجارت و حوزه سرگرمی اشغال می کردند، خانواده ما برجسته‌ترین الگو بود. حضور ما در کاخ سفید را میلیون ها آمریکایی جشن گرفته بودند، اما به واکنشی از ترس و خشم بین دیگران هم دامن زده بود. کینه ای قدیمی، عمیق و خطرناک بود، همان گونه که همیشه بود. ما به عنوان یک خانواده با آن زندگی می کردیم و به عنوان یک ملت هم با آن زندگی می کردیم و تا جایی که می توانستیم موقرانه ادامه می دادیم. همان روز مراسم خاکسپاری در چارلستون، یعنی 26 ژوئن 2015، دادگاه عالی ایالات متحده تصمیمی تاریخ ساز صادر و تایید کرد که در همه 50 ایالت هموسکسوال ها حق ازدواج داشتند. این اوج جنگی قانونی بود که طی دهه ها ایالت به ایالت، دادگاه به دادگاه به طور سازمان یافته بر سر آن دعوا بود و مثل هر تکاپوی حقوق مدنی، آن هم مستلزم پایداری و تشویق بسیاری از مردم بود. گهگاه طی روز گزارش های از آمریکایی های زغزده را در اخبار می دیدم. جمعیتی هلهله کنان روی پله های دادگاه عالی می خواندند: عشق پیروز شده است. زوجها به دفاتر شهرداری و دادگاه‌های محلی می‌شتافتند تا به چیزی که حالا حقی قانونی بود عمل کنند. بارهای هموسکسوال‌ها زودتر باز شدند. پرچم‌های رنگین کمان در خیابان‌های سراسر کشور موج می‌زد. همه این ماجرا در آن روز غمگین در کالیفرنیای جنوبی به ما قوت قلب داد. پس از بازگشت به کاخ سفید، لباس‌های عزاداریمان را عوض کردیم و شام سریعی با دخترها خوردیم و بعد باراک به اتاق تریتی پناه برد تا نگاهی سریع به شبکه ESPN بیاندازد و به کارهایش برسد. داشتم به اتاق رختکن می‌رفتم که نوری ارغوانی را که از یکی از پنجره‌های روبه شمال اقامتگاه به داخل می‌تابید دیدم و با آن به یاد آوردم که کارکنانمان برنامه ریخته بودند تا کاخ سفید را با رنگ‌های رنگین کمان هموسکسوال‌ها بیارایند. از پنجره بیرون را نگاه کردم. پشت دروازه‌های خیابان پنسیلوانیا جمعیت کثیری را دیدم که در تاریکی تابستان برای دیدن لامپ‌ها جمع شده بودند. ورودی شمالی پر از کارکنان دولت بود که تا دیر وقت مانده بودند تا تغییر کاخ سفید را به مناسبت پاسداشت برابری ازدواج به چشم ببینند. این تصمیم مردم بسیار زیادی را خوشحال کرده بود. از جایی که ایستاده بودم می توانستم کثرت جمعیت را ببینم، اما نمی توانستم چیزی بشنوم. این بخش عجیب واقعیت ما بود. کاخ سفید دژی ساکت و مهرموم شده بود. راه ورود تقریبا همه صداها با ضخامت دیوارها و پنجره‌هایش مسدود شده بود. هلیکوپتر ریاست جمهوری می توانست روی یک طرف کاخ بنشیند. ملخ‌های چرخانش تندبادها را شکافته و محکم به شاخه‌های درختان می‌خوردند. اما درون اقامتگاه ما چیزی نمی‌شنیدیم. من معمولاً بازگشت باراک از سفر را نه از طریق صدای هلیکوپترش، بلکه از بوی سوخت آن می‌فهمیدم که به طریقی به داخل نفوذ می‌کرد. خیلی اوقات در پایان روزی پرمشغله از پناه بردن به درون سکوت حفاظت شده اقامتگاه خرسند بودم. اما آن شب متفاوت بود، به همان تناقض خود کشور. پس از روزی پرقصه در چارلستون، شاهد جشن عظیمی بودم که بیرون پنجرم شروع می شد. صدها نفر از مردم به خانه ما خیره شده بودند. دلم می خواست خانه را آنگونه که آنها می دیدند ببینم. ناگهان میل شدیدی برای پیوستن به جشن در خود احساس کردم. به داخل اتاق تریتی سرک کشیدم و از باراک پرسیدم: می خوای بریم بیرون یه نگاهی به لامپا بندازیم؟ یه عالمه آدمون بیرونن. او خندید: میدونی که نمیتونم با وجود یه عالم آدم بیرون برم. ساشا در اتاقش بود، مشغول آیپد. از او پرسیدم: میخوای بریم بیرون و لامپای رنگین کمونو نگاه کنیم؟ نه. مالیا با پذیرش فوری درخواستم کمی مرا حیرت زده کرد. همدستم را پیدا کرده بودم. میرفتیم ماجراجویی کنیم. بیرون جایی که مردم جمع شده بودند و قصد نداشتیم از کسی اجازه بگیریم. پروتکل معمول این بود که هر زمان می‌خواستیم اقامتگاه را ترک کنیم، چه پایین رفتن برای تماشای یک فیلم بود یا بیرون بردن سگ‌ها برای پیاده‌روی، باید با مأموران سرویس مخفی کنار آسانسور هماهنگ می‌کردیم. اما نه آن شب. مالیا و من فقط آرام از کنار مأموران سر خدمت گذشتیم. با هیچ کدام آنها چشم در چشم نشدیم. از خیر آسانسور گذشتیم و به سرعت از پله‌های تنگ پایین رفتیم. می توانستم صدای تق تق کفش‌هایی را از پشت سرمان بشنوم. ماموران تلاش می‌کردند به ما برسند. مالیا لبخندی اهریمنی به من زد. او به بی احترامی من به قوانین عادت نداشت. به محض رسیدن به طبقه دولت، به سمت یک سری درهای بلندی که به ایوان شمالی ختم می‌شدند رفتیم. همانجا صدایی شنیدم. سلام مادام، میتونم کمکتون کنم؟ کلر فاکنر بود، نگهبان آن شب. او زنی موخورمایی، مهربان با صدایی نرم و ملایم بود که حدس میزدم نهانی توسط ماموران پشت سر ما که در میکروفونهای مچیشان نجوا میکردند مطلع شده بود. بدون وقفه در گامهای بلندم از بالای شانه نگاهی به او انداختم و گفتم آه، ما فقط داریم میریم بیرون نورا رو ببینیم. ابروهای کلر بالا رفت. به او اعتنایی نکردم. به محض رسیدن به در دسته طلایی رنگ قطور را گرفتم و کشیدم. اما در تکان نخورد. 9 ماه پیش از آن مزاحمی با چرخاندن یک چاقو به طریقی موفق شده بود از روی حصار بپرد و گستاخانه از همین در عبور کرده و در طبقه دوم دولت شروع به دویدن کند و بالاخره به وسیله افسران سرویس مخفی دستگیر شد. در واکنش به آن بخش امنیت در را قفل می کرد. به سمت گروه پشت سرمان برگشتم که زیاد شده بودند، از جمله یک افسر سرویس مخفی با یونیفرم و پیراهن سفید و کروات مشکی. بدون خطاب به شخص خاصی گفتم شما چطور اینو باز میکنین؟ باید یه کلید باشه. کلر گفت مادام، مطمئن نیستم این دری باشه که شما میخواین. دوربینای خبری همه شبکه ها الان رو به بخش شمالی کاخ سفید نشونه رفتن. حق با او بود. موهای من به هم ریخته بود و صندل به پا داشتم. شلوارک و یک تیشرت پوشیده بودم. اصلاً مناسب حضور در انظار عمومی نبودم. گفتم باشه، اما راهی هست که بدون دیده شدن اونجا بریم؟ حالا من و مالیا در یک پیکار بودیم. قصد نداشتیم از هدف خود چشم پوشی کنیم. تصمیم داشتیم حتماً بیرون برویم. سپس کسی پیشنهاد کرد از درهای مخصوص باربری در گوشه دنجی از طبقه همکف استفاده کنیم، جایی که کامیون‌ها برای تحویل غذا یا لوازم دفتری می آمدند. گروه ما به آن سمت راه افتاد. مالیا بازویش را در بازوی من حلقه کرد. حالا سر به هوا بودیم. گفتم داریم میریم بیرون. مالیا گفت آره داریم میریم. از پله‌های مرمری پایین رفتیم، از فرش‌های قرمز و از جلوی نیمتنه‌های جورج واشنگتن و بنجامین فرانکلین و آشپزخانه رد شدیم و ناگهان بیرون بودیم. هوای مرطوب تابستان به صورتمان خورد. می‌توانستم کرم‌های شبتاب روی چمن را ببینم و آنجا بود همهمه جمعیت، مردمی که بیرون دروازه‌های آهنی فریاد می‌زدند و جشن می‌گرفتند. 10 دقیقه طول کشیده بود تا از خانه خودمان خارج شویم، اما انجامش داده بودیم. ما بیرون بودیم، ایستاده در گوشه ای از چمن، خارج از دید جمعیت، اما با چشم‌اندازی زیبا و نزدیک از کاخ سفید غرق نورهای رنگی کمان. من و مالیا به هم تکیه دادیم، خوشحال از اینکه به آنجا رسیده بودیم. همان گونه که در سیاست روی می‌دهد، بادهای جدید از قبل شروع به جمع شدن و وزیدن کرده بودند. در پاییز 2015 مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بعدی در تب و تاب کامل بود. تیم جمهوری خواهان بسیار پرتعداد بود، شامل فرماندارهایی چون جان کیسیک و کریس کریستی و سناتورهایی چون مارکو روبیو به اضافه بیش از 1-2 جین دیگر. همزمان دموکرات‌ها به سرعت خود را محدود به انتخاب بین هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، سناتور لیبرال و مستقل از ورمونت کردند. دونالد ترامپ اوایل تابستان ایستاده در برج ترامپ در منهتن با سرکوفت زدن به مهاجران مکزیکی که آنها را متجاوزان جنسی خطاب کرد و همچنین به بازنده هایی که به گفته او کشور را اداره می کردند کاندیداتوریش را اعلام کرده بود. فکر می کردم او فقط برای جلب توجه شنوندگان و رسانه ها این کار را می کرد، چون می توانست. هیچ چیزی در نحوه هدایت و معرفی خودش وجود نداشت که نشان دهد درباره رئیس جمهور شدن جدی باشد. من مبارزات را دنبال می کردم، اما نه با اشتیاق سابق. در عوض سخت مشغول فعالیت روی 4مین ابتکارم به نام بگذارید دختران یاد بگیرند به عنوان بانوی اول بودم که من و باراک در بهار آن را با هم آغاز کردیم. تلاشی بلند پروازانه در همه سطوح دولت با تمرکز بر کمک به دختران سراسر جهان برای دسترسی بهتر به آموزش. حالا نزدیک به 7 سال به عنوان بانوی اول بارها و بارها هم از آسیب پذیری و هم از امید زنان جوان جهان جا خورده بودم. از دختران مهاجری که در مدرسه الیزابت گرت اندرسون دیده بودم تا ملاله یوسفزای، نوجوان پاکستانی که مورد حمله خشونت آمیز طالبان قرار گرفته بود و برای صحبت با من، باراک و مالیا درباره دفاع خودش از تحصیل دختران به کاخ سفید آمده بود. وقتی 6 ماه پس از دیدار ملاله، 276 دختر مدرسه‌ای نیجریه‌ای به وسیله گروه افراطی بوکو حرام ظاهراً برای ترساندن سایر خانواده‌های نیجریه‌ای از فرستادن دخترانشان به مدرسه دزدیده شده بودند، به شدت وحشت کردم. این مسئله مرا برانگیخت تا با احساس فراوان درباره اینکه به چقدر تلاش بیشتر برای حفاظت و تقویت دختران سراسر جهان نیاز داشتیم، برای اولین و تنها زمان طی دوران ریاست جمهوری جایگزین باراک طی صحبت‌های مستقیم هفتگیش با مردم شوم. اینها را شخصاً تجربه کرده بودم. تحصیل کردن نخستین وسیله تغییر در زندگی، اهرم ترقی من در دنیا بود. بسیار ناراحت بودم که بسیاری از دختران طبق آمار یونسکو در واقع بیش از 98 میلیون نفر در سرتاسر جهان به آن دسترسی نداشتند. برخی دختران قادر به حضور در مدارس نبودند چون خانواده‌هایشان برای کار به آنها نیاز داشتند. گاهی نزدیکترین مدرسه دور یا بیش از حد پرهزینه بود یا خطر مورد تهاجم قرار گرفتن در راه رسیدن به آن بسیار بالا بود. در بسیاری موارد، هنجارهای جنسیتی سرکوبگر و قدرت‌های اقتصادی با هم متحد می‌شدند تا دختران را بی سواد نگه دارند. به طور مؤثر، آنها را از فرصت‌های آینده محروم می‌کردند. به نظر می‌رسید ایده‌ای وجود داشت. به طور حیرت انگیزی، در بخش‌هایی از جهان کاملاً رایج بود که اصلاً ارزش نداشت دختران را به مدرسه بفرستند. حتی وقتی مطالعات مکرر نشان می‌داد تحصیل دختران و زنان و اجازه ورود به آنها به نیروی کار نه تنها ضرری نداشت، بلکه تولید ناخالص ملی را تقویت می‌کرد. من و باراک متعهد بودیم که برداشت‌ها از آنچه زن جوانی را برای جامعه ارزشمند می‌کرد تغییر دهیم. باراک موفق شد صدها میلیون دلار از طریق وزارتخانه‌هایش، از طریق آژانس آمریکایی برای توسعه بین‌المللی و سپاه‌های صلح، همچنین از طریق وزارت خارجه، وزارت کار و کشاورزی و منابع سرمایه‌گذاری کند. هر دوی ما با هم دیگر با دولت‌های کشورهای دیگر مذاکره کردیم تا بودجه تحصیل دختران را تأمین کنند و همزمان شرکت‌های خصوصی و اتاق‌های فکر را برای تعهد به این جنبش ترغیب کردیم. در این زمان نیز می دانستم چگونه برای یک جنبش کمی سر و صدا بپا کنم. درک می کردم که برای آمریکایی ها طبیعی بود هیچ احساسی نسبت به مشکلات مردم کشورهای دور نداشته باشند. برای همین تلاش کردم آن را در کشورمان ملموس کنم. با فراخواندن افراد مشهوری چون استفان کولبرت برای استفاده از قدرت ستاره بودنشان در رویدادها و ستاره های اجتماعی، از جنل مونه، زندیا، کلی کلارکسون و دیگر استعدادها طلب کمک کردم تا آهنگی جذاب نوشته دایان وارن به نام به خاطر دخترانم را برای جمع‌آوری عوایدی که به سرمایه گذاری در تحصیل دختران در سطح جهان اختصاص می‌یافت با هم بخوانند. و در نهایت کاری کردم که برای خودم کمی ترسناک بود. در برنامه شاد با میزبانی جیمز کوردن به نام کاراوکی دو نفره آواز خواندم. هر دوی ما در اتومبیلی شاسی بلند و مشکی چمن جنوبی را دور زدیم و با صدای بلند آهنگ‌های امضا شده، مهرموم، تحویل شده، مال تو هستم، خانم‌های مجرد و بالاخره دلیل اصلی شرکت من در برنامه به خاطر دخترانم را هم خوانی کردیم. و البته میسی الیت در شمایل یک مهمان در صندلی عقب لغزید و همراه با ما رپ خواند. ساعتها تلاش برای این همخوانی، تمرین و همه شعرها را از بر کرده بودم. هدف این بود که به نظر سرگرم کننده و سبک باشد، اما چون همیشه پشت آن ساعتها تلاش و هدفی بزرگتر نهفته بود، اینکه مردم همچنان با مشکلات دختران و زنان در ارتباط بمانند. قطعه‌ای که با جیمز خوانده بودم طی 3 ماه اول در یوتیوب 45 میلیون بیننده داشت و باعث شد هر تلاشی برای آن ارزشش را داشته باشد. در اواخر سال 2015، باراک، دخترها و من به هاوایی رفتیم تا مثل همیشه کریسمس را در آنجا بگذرانیم. خانه‌ای بزرگ با پنجره‌های وسیع رو به ساحل اجاره کردیم و گروه همیشگی دوستان خانوادگی به ما پیوستند. مثل 6 سال گذشته از فرصت استفاده کرده و روز کریسمس به دیدار اعضا و خانواده های پایگاه نیروی دریایی آن نزدیکی رفتیم و درست مثل همیشه برای باراک تعطیلات، البته تا حدودی تعطیلات و گاهی واقعاً به ندرت تعطیلات بود. او مرتب تلفن کاری میزد، گزارش‌های روزانه را می‌خواند و با گروهی از مشاوران، دستیاران و نویسندگان نطق‌هایش که همگی در هتلی در آن نزدیکی اقامت داشتند، مشورت می‌کرد. حیران بودم که وقتی واقعاً وقتش برسد، به یاد می‌آورد که چگونه کاملاً استراحت کند؟ آیا وقتی همه اینها تمام می‌شود، هر کدام از ما راهی برای رها کردن همه چیز خواهیم یافت؟ فکر کردم وقتی بالاخره بدون مردی که چمدان هسته‌ای را حمل می کرد جایی برویم، چه حسی خواهیم داشت؟ گرچه کمی به خود اجازه رویا پردازی می دادم، اما هنوز هم نمی توانستم تصور کنم هر کدام از اینها چگونه پایان خواهد یافت.